آیا درست است که زمان خلیفه سوم در قرآن دست برده اند؟
نه، این درست نیست. دلیلش هم شواهد متعدد تاریخی است و قرآنی و عقلی. ما هم دلیل عقلی داریم بر این که طبیعت خداوند متعال وقتی که این معجزه جاویدان رو نازل کرد، این رو حکمت و لطف الهی اقتضا می کند که محافظت بکند از دست برد افراد تا به صورت دست ناخورده در اختیار نسل‌های مختلف بشر قرار بگیرد. این و دلیل ادله قرآنی هم آیاتی مثل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و امثال این موارد که ادله قرآنی که داله بر عدم تحریف قرآن یا ادله روایی مثل حدیث ثقلین که پیامبر اکرم وقتی می‌فرماید به عنوان ارث در میان شما قرآن رو باقی میگذارم به عنوان برها یک حجت الهی، و اگر تمسک به قرآن داشته باشید در کنار تمسک به عترت هم گمراه نمیشید، همونطور که عترت معصوم هستن قرآن هم همونطور و طبیعتا لازمش عدم تحریف و دست ناخورده بودن قرآن هست که الی یوم القیامه طبق فرموده پیامبر اکرم امت بتونن ازش استفاده کنن. بنابراین با اینها ادله قرآنی روایی عقلی اینها بود. جدای از اینها ما ادله مختلف تاریخی داریم دال بر عدم تحریف قرآن که شاید بتوان یکی از نمونه ها رو شواهد خوب مصرح در این ارتباط رو همون نقل مربوط به ابی بن کعب دانست که در زمان عثمان که داشتن توحید مصاحف انجام میدادن، یعنی در واقع میخواستن اون اختلافات جزئی که در قرائات برخی از کلمات قرآن میان صحابه وجود داشت اینها رو مرتفع کنن و یک قرآن واحدی خالی از این اختلافات رو بنویسند.
بله.
وقتی اون آیه شریفه والذین یکنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم به اون رسیدن و قصد داشتن که واو رو از اون آیه حذف بکنند، که اگر این چنین میشد این الذین وصف احبار و رهبان میشد که در آیه قبل هست، در حالی که وقتی واو باشد میشه واو استیناف، اصطلاحاً آیه در واقع جمله جدیدی داره شروع میشه.
بله.
این کار رو خواستن بکنه حتی در حد حذف یک واو. این نقل رو سیوطی میاره در الدارالمنصور ذیل این آیه، میگه ابی بن کعب شمشیر رو برداشت. ابی بن کعب خب مشهور جزو کتاب ثابت وحی پیامبر صلی الله علیه و آله بود و گفت که قریب به این مضمون لا اضع السیف عن عاتقی حتی توضع الواو موضعها، که من این شمشیر از دوشم کنار نمیگذارم تا زمانی که واو به جای خودش برگرده. یعنی صحابه پیامبر که حتی با حذف یک واو در قرآن کریم حساس بودن و اجازه نمیدادن، طبیعتا نمیشه کسی قائل بشه به این که فضا فضایی بوده که بتونن در قرآن دست ببرن. بله، البته یک اقدامی صورت گرفت هم از زمان ابوبکر که زید بن ثابت مأموریت دادن تدوین قرآن بکند و جمع بکند، و هم در زمان عثمان، و اون این هست که میگن توضیحات و تفسیرها و تبیینها، تعبیل بیان تعبیلها و امثال اینها، بیان ناسخ و منسوخ اینها که بعضا در مصاحف صحابه وجود داشت و در رأس اونها در مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داشت، اینها رو بر نمیتابیدن توضیحات و تفسیرها، و طبیعتا مفهوم آیه رو مشخص میکرد و برای جریان خلافت چندان به صلاح نبود. بلزا گفتن که عثمان که تأکید داشت گفت جرد المصاحف، جرد المصاحف، یعنی قرآنها رو خالی از هر چیز اضافه بکنید. یکی از متعلقات این امر به تجرید مصاحف همین تبیینها و تفسیرهای در حواشی آیات بود که میترسید در مصحفها داخل بشه، در مصحفهای صحابه بعضاً وجود داشت، و به همین دلیل مصحف امیرالمؤمنین رو هم جریان خلافت
برنتابید.
حدود یک هفته بعد از رحلت رسول خدا که امیرالمؤمنین عرضه کرد مصحفش رو، اونها نگاه کردندن که همین تبیین ها و تفسیر ها هست در حواشی آیات، و گفتن اونچه که بین ما هست ما رو کافی است، و این هست ممکن در زمان عثمان چنین کاری صورت گرفته باشه. بنابراین از قرآن که طبیعتا هیچ کاری نتونستن نسبت به خود قرآن انجام بدن، و البته بحث هست در اینکه در ترتیب برخی از آیات آیا جابجا شده یا نه. خب این بحثی در علوم قرآن که آیا ترتیب آیات و ترتیب سور توقیفی است اصطلاحا یا اجتهادی. اجتهادی یعنی خود صحابه صلاح دیدن آیا رو کجا قرار بدن، سور رو کجا. توقیفی یعنی به امر پیامبر. ممکنه در معدودی از آیات برخی از مفسران شیعه این احتمال رو دادن که آیات مثلا آیه تطهیر یا آیه اکمال در سوره مبارکه مائده اینها ممکنه که جاش جابجا شده باشه. در نقطه مقابل نه، کسانی از مفسران شدیداً معتقدن اصلا در جای خودش قرار گرفته، چه آیه تطهیر چه آیه اکمال و اینها. این اختلاف وجود داره در این حد، اما اینکه دست در قرآن برده باشند خیلی.
جناب استاد، از نظر تاریخی مشخصه که حالا ریشه این شبهه که قرآن نعوذ بالله تحریف شده، آیاتش کم و زیاد شده، مثلا به چه زمانی برمیگرده و حالا اولین کسانی که چنین شبهه‌ای رو مطرح کردن چه کسانی هستند؟
دقیقاً این که حالا اولین کسان مشخص شاید نباشه، اما بودن در عصر ائمه علیهم السلام افراد بعضن غالی که چنین اعتقاد رو داشتن، چنین نسبتی رو میدادن و بعض از روایات هم منصوب به اونهاست. مثلا همین سیاری که از جمله روایات غالیه برها منشعب از شیعه است، درباره اون بحثی هست که نسبت تحریف به قرآن رو میداده و روایاتی هم از اون در این باره نقل شده. بعد پیشینش میتوان گفت که قطعا به عصر حضور ائمه علیهم السلام برمیگرده و ائمه علیهم السلام هم در نقطه مقابل این قول به تحریف بودن و همواره عرض میکنم که دفاع میکردن از دست ناخوردگی قرآن. حالا البته روایاتی هست ظهور در ممکن ظاهرش بحث تحریف باشه، اونها بحث درش هست که از جهت سند خب تعدادی از اونها مشکل داره، اونهایی هم که ممکنه که ظاهرش پذیرفته باشد ناظر هست، نه به بحث تحریف بلکه روایت مثلا ناظر به همین تبیین ها و تفسیر هایی که در بعضی از تفاسیر بعضی از مصاحف صحابه وجود داشته و اینها بعدن برها حذف کردن. بله. مثلا و کف الله المؤمنین القتال، اون یه به علیین در مصحف عبدالله بن مسعود مثلا وجود داشته که خب اون برای توضیح نوشته بوده، برخی خیال کردن که نه به علیین جزء آیه بوده در سوره مبارکه احزاب.
بله.
و کف الله المؤمنین القتال به علیین، این به علیین در واقع توضیح بوده که حالا پیامبر اکرم فرموده و بعضی صحابه هم در مصاحفش اضافه کردن، خب بعدن رواتی تصور کردن که این جزء آیه بوده و در حال در جریان تدوین مصاحف هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این نکته پایانی که اشاره فرمودید خیلی نکته مهمی هم هست، یعنی جاهایی بوده که ممکنه که اهل بیت علیهم السلام در بیان توضیح یک آیه یا مثلا در زمان پیغمبر در توضیح یک آیه یک کلمه دو کلمه اضافه شده و اضافه کردن که جزء قرآن کریم هست. و خب در مسائل تاریخی هم فکر میکنم چون این مسئله وجود داره دیگه، بعضی وقتا تحلیل ها قاطی تاریخ هم میشه جناب استاد جبرانی، و بعضی فکر میکنه این جزء تاریخ هست.